اشکالی که بر کلام مرحوم آخوند شده دیروز عرض شد به نسبت به مورد تعیین و تخییری که ایشان فرق گذاشته بودند بین استراب معین و استراب غیر معین. البته شاید همین اشکال هم موجب این شده که ایشون در کفایه دیگه بین این دو تفاوت نگذاشتن و استرار به معین و غیر معین را هر دو را مشمول قاعده براءت و انحلال اجمالی می دانند. اشکالی که به نظر می رسه باز نسبت به مرحوم آخوند در مورد امتیاز بین تعیون و غیر تعیون او این است که بر در صورت اضطرار به غیر متعین مانند صوم یوم الخمیس او یوم الجمعه، اگر منظور شارع بر اباحه افطار است، در این صورت خالی از این نیست مسئله که یا نیت او به یوم الخمیس تعلق میگیرد یا به یوم الجمعه. اگر نیت او به یوم الخمیس تعلق گرفت، نفس تعلق نیت به یوم الخمیس این یسیر و متعینه و دیگر ممکن است که همون یوم الخمیس مورد برای تکلیف باشه و تعلق تکلیف باشه. پس بنابراین به نفس تعلق نیت بر یوم الخمیس، یوم الخمیس از تحت تکلیف خارج می شود اختیاراً، یعنی با اجازه شارع و با اختیار شارع از تحت تکلیف خارج می شه. و این اختیار و اجازه، اختیار و اجازه تکوینی است، یعنی فرق نمیکنه شارع بگوید یوم الخمیس را متعینا شما افطار کن یا اینکه بگوید اختیار در افطار و عدم افطار یوم الخمیس با خود مکلف هست، هیچ تفاوتی از این نقطه نظر ندارد و مکلف عده ما رو انتخاب میکنه. مثل که فرض کنید که ما در یک جا بودیم، صحبت این شده بود که اگر شخصی مثلا فرض کنید که یه مجلسی بودیم، مجلس یکی از همین بیوت معایون بودیم در هم زمان سابق، خدا رحمت کنه، این آقای کلم آمده بود در اونجا، این آقای مدرس افغانی هم ایشون هم با چند نفر دیگه هم آمده بود و شیخ جواد چیز هم بود، شیخ جواد مغنیه هم ایشون هم در همون به اصطلاح مجلس بود. یک نفر از آقایان آمد یه سوالی در اونجا مطرح کرد که اگر شخصی به سفر بره و این وارد اون وطن بلد که میشه شک دارد در قصد عشرت ایام یا اقل من عشرت ایام، اگر قصد عشرت ایام کنه طبعاً از صلات ظهر و عصر صلات ظهر او فوت میشه، چون فقط وقت برای عصر باقی میماند، وقت اختصاصی عصره. اگر قصد عشرت ایام نکند میتواند هر دوی صلات ظهر و عصر را هر دو را این قصرن میتواند در اونجا اتیان کنه. اون شخص آقای مرجعی که بود، الان هم ایشون حیات دارن، ایشون فتوا فرمودن بر اینکه شخص جایز نیست حکم این که توقع قصد عشرت ایام کند و باید حتما نیت مسافرت کند در ضمن عشرت ایام تا اینکه بتواند به صلات عصر و صلات ظهر قصرن بتواند برسد. یادم در اونجا این شیخ جواد مغنیه ایراد بر ایشون وارد کرد و این همین آقای مدرس افغانی که قصد توتون که در اختیار شخصه و این امر قهری است و وقت واجب شرط برای وجوب است نه اینکه شرط برای واجبه و از حدود البته خب این مقدار اونها گفتن و ایشون خیلی مصر بود و پافشاری میکرد و مرحوم آقا چی نمیگفتن هیچی صحبت نمیکردن همونطور ایشون اونجا چیز بودن تا اینکه ایشون خیلی با اونا شروع کرد اونا بگو اینها بگو همینطور تقریبا یه نیم ساعتی مجلس به همین صحبت ها گذشت و این دوتا هم انصافا از پسش برمی آمدن ها یعنی از پس اون آقای چیدالا برمی آمدن و منتها ایشون زیر بار نمی رفت یعنی با اینکه جواب نداشت ولی خلاصه ما نفهمیدیم چطور شد که زیر بار نرفت و در نهایت حکم کرد به وجوب سفر و به وجوب قصر حکم. یه وقتی که آمدیم بیرون ما گفتیم که عجب مجلسی بود خب نظر حضرت آقا چه نسبت گفتم آقا وقت شرط وجوبه شکی در این مسئله نیست و از شروط مقیده موضوعه و اصلا در اختیار شارع نیست بر اینکه شارع برای انسان تکلیف به قصر کنه تکلیف به توتن کند به اصطلاح اقامه کند اقامه ارشد یا نکند شارع حکم به اتیان صلات را مترتب بر اقامه و عدم اقامه کرده است پس بنابراین اگر مثل این که فرض کنید که شخصی میخوابه وقتی که از خواب بلند میشه میبینه فقط وقت برای یک صلات باقی مونه و مقصر نیست که اشکال نداره نماز عصر را میخونه و بعدم نماز ظهر را قضا میکنه خب یا اینکه فرض کنید که شخص مغما علیه یا به علتی یا ناسی بوده و فراموش کرده که اشکال نداره حالا چون فرض بکنید که این نماز ظهر این نماز وجوب ظهر و عصر را مفروض گرفته علی ای نحو کان و بعد حالا فرض کنید که اون شروط مقیده را همه را ندیده میگیرد و این خب طبعا صحیح نیست در مسئله جواز به اصطلاح صوم یوم الخمیس و اختیار یوم الجمعه مرحوم آخون در این اشکالی که بلکه بعد رسابر مرحوم شیخ کردن این در اونجا همین مسئله به نظر رسیده که ایشان نفس اختیار بر افطار احد الیومین را خارج از شروط محدده و قیود مقیده موضوع فرض کردن در حالتی که خود این افطار احد الیومین بالاضطرار از ناحیه شارع حکم به تناول احد الیومین شده منتها شارع میگه که میتوانی روز اول بگیری میتوانی روز دوم بگیری میتونی روز اول افطار کنی میتوانی روز دوم بگیری پس این اباحه از ناحیه شارع است منتها شارع این اباحه را محول به اختیار مکلف کرده درست مثل متعین میماند منتها در مورد متعین این اباحه محول بر اختیار مکلف نیست اما در مورد اضطرار به غیر متعین این اباحه محول فقط به اختیار شده که شارع بگه از اول فرض کنید که یا یوم الجمعه را اکرم العلماء یا بگوید به اختیارت یوم الجمعه یوم الخمیس هر کدام رو اکرم هر روزی را که اکرام کند میتواند منتصر به شارع کند شارع گفت یوم الشارع نمیتونه بگه من که یوم الجمعه نگفتم میخواستی یوم الخمیس رو بکنی میگه خودت گفتی خودت اجازه دادی در یوم الجمعه فقط فرقش در تعین و عدم تعین است و این هیچ تفاوتی در حکم نداره پس به مجرد افطار بعد الفجر این صار متعینن و شبه شبه بدوی میشه و همون اشکال پیش میاد. حالا اگر یوم الجمعه را اختیار کرد برای افطار، در این همین که یوم الخمیس را نیت روزه می کند، افطار یوم الجمعه به مجرد نیت یوم الخمیس میشه متعین، نمیشه متعین، یعنی به مجرد نیت یوم الخمیس، به مجرد نیت افطار یوم الجمعه میشه چی؟ میشه متعین. وقتی اون شد متعین، میاد صوم یوم الخمیس را از تحت علم اجمالی بیرون میآورد. یعنی همین که طرف دیگر متعین شد، یعنی به نفس تعین تعلیقی یوم الجمعه، انحلال اجمالی موجب شبهه بدوی در صوم یوم الخمیس خواهد شد. پس طرف این قضیه از این نقطه نظر هیچ تفاوتی با هم ندارن. این هم اشکال دومی است که بر مرحوم آخون از این نظر وارده. خب این بحث تمام. مرحوم آخون بین اضطرار به متعین یا غیر متعین در کفایه و بین فقدان احد الاطراف قائل به تفصیل شدن. در اینجا ایشون می‌فرمایند که در مورد فقدان احد الاطراف، اون فقدان احد الاطراف مانع از حد وجودی تکلیف یا قیدی از قیود تکلیف نیست. در مورد تکلیف، خب میدونید که سه شرط را و سه قید را اینها از حیود آیان و قیود تکلیف میدانن. یکی عبارت است از همون عدم اضطرار که این از حدود تکلیف است، و یکی قدرت بر فعل، و دیگری هم عبارت است از وجود مکلف و به. اینم حالا اگر فرض بکنید که هر کدام از این سه قید وجود نداشته باشه، طبعا تکلیف تعلق به موضوعی نمیگیره. اگر اضطرار نباشه، اگر اضطرار باشه، خب تکلیف نیست. در اونجا در باب بحث تعارض پیش میاد و اون اضطرار حاکم است بر تکلیف و تنجز او را ثابت میکند. یا اینکه قدرت نداشته باشه، قدرت بر اتیان نداشته باشه، او هم همینطوره. مانند حج که استطاعت در صورت عدم استطاعت، طبعا اون حج ساقط میشه. یا نمیگه مانند شیخ حرم که قدرت و قدرت بر صوم نداره، اون هم ساقط است. و همینطور در صورت وجود مکلف و به و وجود موضوع، اون را هم شرط برای تکلیف میدونند، به اصطلاح وجود خارجی اونها. نسبت به قدرت و اضطرار باید عرض کنیم که مطلب این چنین است، یعنی در باب قدرت و اضطرار مسئله به همین کیفیتی هست که اینها از حدود و حدود تکلیف هستند و مرحوم آخوندم نسبت به این مسئله چیز دارند، نسبت به این مسئله توجه دارند. انما الکلام در وجود خارجی موضوع است که تکلیف به امر خارجی تعلق می‌گیرد، و اگر اون امر خارجی نباشد، تکلیف منجز نخواهد بود. این مسئله که وجود خارجی موضوع، آیا این شرط برای تکلیف است؟ و قضایای ما در احکام شرعیه، شارع قضایا را و عقد الوضع در احکام را به عنوان قضایای طبیعیه قرار داده است یا قضایای خارجیه؟ همان مسئله است که محل اختلاف بین اصولیین، مخصوصا مرحوم نائینی، و اشتباه ایشان در قضایا با بین قضایای خارجیه و قضایای طبیعیه و ذاتیه با منطقی یا با فلاسفه شده. در قضایای طبیعیه همونطوری که از شد حکم روی ذات موضوع می رود به ما هو و هو، الانسان و حیوان و ناطق، المثلث شکل له صاد ثلاثه ازوا کذا المربع شکل له اربعه زوایا متساویه. این حکم رفته روی خود ذات موضوع من حیث و هو و بدون رعایت اون وجود خارجی. این رو میگن قضیه قضیه طبیعیه یا الاربعه و زوجون و ثلاثه و فردون و امثال ذلک. پس بنابراین در هر قضیه ای که عقد الوضع بر به عنایت به حمل محمول بر موضوع به ما هو موضوعان و ما به ما هو ماهیتان لا به ما هو موجودان خارجیان و متعین خارجیون در اونجا برود، این قضیه قضیه طبیعی است. مرحوم نائینی ایشون میفرمایند که در احکام شرعی عقد الوضع در قضایا بر تعلق محمول بر موضوع به ما هو هو تعلق گرفته است و این را قضیه خارجیه میدانند، قضیه به اصطلاح طبیعیه میدانند. در به ما هو فی الخارج، یعنی نه اینکه نفس خارجی او مورد نظر است. در قضایای شخصیه که از او تعبیر میشه یا به قضایای شخصیه جزئیه یا به قضایای شخصیه کلیه، در اونها صور در قضیه یا جزئی است یا کلی است. فرض کنید که بعض الانسان خارج عالمون، خب صور در اینجا مسئله موجبه جزئی است، یا کل عالمن هو متفقهون به برمیگرده به فرض کنید که قضایای خارجی کل افراد البلد، فرض بکنید که امروز فلان کار رو انجام دادن، خرجو من البلد، کل افراد البلد، کل افراد القوم، این به افراد خارجیه برمیگردد که باز این افراد خارجیه از تحت قضایای شخصیه خارج نیستن، منتها قضیه شخصیه یا به صورت موجبه جزئیه در خارج عقد الوضع دارد یا به صورت موجبه کلیه دارد در قضای شخصیه. اما اگر حکم برود روی طبیعت بما انه فی الخارج، بما انه خارجون، درست شد؟ اینجا را مرحوم نائینی قائل به اینکه این قضیه قضیه طبیعی است، یعنی در قضیه چون حکم رفته روی فرد روی ماهیت به ماهیت به ماهیه الخمر حرامون سوا اون وجد اولا یوجد، یعنی این که خمر حرام است نه روی افراد خمر موجود خارجی و کشاره برده، به نحوی این که افراد خمری که ماه دیگر تولید می شوند، چون می دونید که خمر اون خمری خمر است که 10 سال بماند. گفت که چی فرمود؟ که ای صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند 40، حداقل 40 باید بمانه تا صاف بشه و زلال بشه و قابل برای استفاده بشه، درست شد؟ پس اونی که خیلی سریع استنتاج می شود اون قابل برای چیز نیست، اون قابل برای استفاده و اینها نیست، باید این بمانه. حالا اگر شارع حکم را روی افراد خارجی موضوع برده است، دلیل بر این از افرادی که اینها متوقع الوقوع هستند فی الاسبوع الاتی او فی شهر الاتی، الان حکم شرب خمر بر اونها بار نشده و هو خلافون، در حالتی که شارع هر آن که جعل وضع جدید نمی کنه، جعل حکم جدید نمی کنه، شارع یه حکم کرده در ازل تمام شده و یوم القیامه، این تو نشسته اون بالا هر آنی بگوید به پیغمبرش خمرهایی که امروز در مدینه تولید شد تو خونه اون ابوبکر و ابو عمر، اون خمر را فرض بکنی که فرض کنی که حرام است، این که نمیشه، یا فردا اون که تولید شد تو خونه فلان، یا اون که تو خونه این، یه حکم میکند الی ابد الآباد، یه حکم به حرمت زنا میکند الی ابد الآباد، یه حکم به حرمت سرقت میکند الی ابد الآباد، یه حکم شاره دارد. اگر اون حکم تعلق بگیرد به قضایای شخصی خارجیه، پس قضایای مفقود از تحت حکم خارج هستند و خلاف المطلوب و المقصود.
بله، شاره و محلی امشاره
میفرمایید
که بله قضایای طبیعی
هست بر غذایای بله خارجیه،
خارجی
هست بله. منطقه اختلافی که مرحوم نائینی با چیز دارن اینکه ایشون اشتباه کردن غذایای طبیعی رو با غذایای خارجیه، این غذایا رو حکم کردن به غذایای طبیعیه، یعنی در قضیه طبیعی حکم رفته به ذات به ماهیهیه، نه اینکه حکم رفته به ذات به ما انه فی الخارج، ولی در احکام شرعی حکم رفته روزات به ما انه فی الخارج ولو الى یوم القیامه. مثلا وقتی که ما میگیم المثلث و ذات و ثلاثه اضلاع یا المربع و ذات و اربعه زوایا سواء وجد فی الخارج او لا یوجد فی الخارج اصلا له اربعه زوایا، ولی وقتی که میگیم که الخمر و حرامان نمیگیم که سواء وجد فی الخارج او لا یوجد فی الخارج، لا یوجد فی الخارج که دیگه نداریم. به عنوان و اعتبار یوجد و فی الخارج شارع حکم به حرمت خمر کرده، لذا اگر شارع حکم یه موضوعی باشه که من اصله اصلا منتفی شده باشد، اصلا وقتش گذشته باشه، ولا یمکن الاعاده، ولا یمکن اعاده المعدوم، اگر اینطور باشه شارع میتونه من اینو کنه دیگه، نمیتونه. چرا؟ چون امکان نداره. مثلی که فرض بکنیم که منباب مثال اکل فلان نباتی که در فلان کهکشان من 400 میلیارد سال نوریه، حال شارع یه همچین نباتی یه همچین حشیشی فرض کنید در فلان کره در فلان کهکشان در فلان سیاره ستاره در فلان نجوم از 400 میلیارد سال نوری فرض کنید با ما فاصله داره، اگر تو آدم به بال اجنن بشینه نمیتونه به یه همچین کهکشانی برسه، یه یه همچنین ستارهی برسه تا اینکه از اون حشیشش بخوره، از اون درخت یا از اون نخوره، یا از اون ماء در نهرش بخوره یا نخوره. این میشه عبث، یعنی این حکم لغوه که شارع حکم کند احکامی را جعل کند که مکلف قابل برای وصول به اون نیست، استعداد وصول به اون را ندارد. این میگن قدرت. قدرت یعنی این، یعنی که میگن قدرت شرط تکلیف است، یعنی مکلف قادر باشه. لذا اینجاست که ما میگیم اگر یک شخص، اون بحثی که سابق سالهای پیش کردیم که اگر یک شخص بکن استعداد برای تناول یک امر حرام را یا اتیان حرام را بکل از دست داد، اصلا به کل اسمه، یعنی زمینه به کل منتفی شد، دیگه این مشمول برای اون حکم شرعی نخواهد بود، یعنی به طور کلی دیگه اصلا مشمول نیست. لذا در مثلا آیه قرآن هم داریم که در باره زنها چی الذی یزعن ثیابهن لا جناح علیهن یزعن ثیابهن لا یرجون نکاحهن و القواعد من النساء التي لا یرجون نکاحهن. قواعد من النساء چرا شارع آمده گفته اشکال نداره نظر؟ شما میتونید به موی فرض کنید یک پیرزن نگاه کنی اشکال نداره. چرا شارع گفته غیر متبرجات به زینه، غیر از حالا موازینه، چون حالا شاید یکم پیدا بشه نمیدونم. و این نحوه برای چیه؟ چون اصلا زمینه و استعداد برای حکم در این منتفی است. مثل که فرض کنید یه بچه 2 ساله، چطور در یه بچه 2 ساله اصلا تکلیف متعلقه برای تکلیف نیست؟ یه بچه 2 ساله نظر به محرم و نامحرم داره؟ اصلا نظر به نامحرم نداره، چون اصلا متعلقه برای تکلیف نیست، اصلا ظرفه برای تکلیف نیست یه بچه 2 ساله. همینطور اون فرض کنید که قواعدی که لایجون نکاحهون باشه، یعنی زمینه برای میل و توجه نفس وجود نداره، لذا از تحت تکلیف چیه؟ از تکلیف خارج میشه از به طور کلی. حالا در اینجا شارع احکام عقودی که در احکام وضع کرده برای احکام به اصطلاح اولیه، آیا بر اساس نفس طبیعت قضیه است یا بر اساس افراد خارجه؟ قطعاً بر اساس افراد خارجه، نه اینکه بر الخمر من حیث هو و حرام. الخمر من حیث هو و هو چرا باید حرام باشه؟ الخمر یعنی ماهیت خمر حرام است، این که میگیم ماهیت خمر حرام است اصلا معنا ندارد که شارع حکم حرمت را که یک حکم فعلی خارجی تکلیفی است امر کند بر ماهیت یک شیء. ماهیت یک شیء اون چیزی است که حکایت از ذاتیات شیء میکند. بله شارع میتواند بگه الخمر ما لهو هذه الخواص، بله میتونه بگه الخمر یتخذ من العنب، میتونه بگه الخمر فرض بکنید که لهو هذه الموار، میتونه بگه، اما الخمر حراما نمیتونه بگه یا الخمر حلالا نمیتونه بگه، چون حلیت و حرمت اینها از احکامی هستند که مربوط به فعل مکلف میشه، فعل مکلف خارجی که تعلق میگیرد بر هویت یک ماهیت نه بر ماهیت یک ذات، بر هویت تعلق میگیره. پس بنابراین وقتی که شارع حکم بر حرمت خمر میکنند منظور و عنایت به افراد خارج دارد. این قضیه واقع میشه قضیه چی؟ قضیه خارجیه. مرحوم نایی این قضیه را قضیه طبیعی به حساب آورده، یعنی اشتباه بین طبیعی و قضیه خارجی در اینجا کرده، در حالی که در الخمر و حرامون شارع نظر به ماهیت خمر ندارد، نظر به خمر خارجی دارد. سوا اون وجد اولا یوجد، درست شد؟ خب این قدرت در اینجا به این لحاظ است، یعنی مکلف قادر بر اتیان به اون مکلف و به باشد، اون وقت در اینجا مشمول برای حج قرار میگیرد. اگر قدرت نداشته باشه مشمول برای حج قرار نمیگیرد. روی این جهت فقدان احد الاطراف این چه نقشی در تعلق تکلیف یا عدم تعلق تکلیف دارد؟ وقتی که مرحوم آخون می‌فرماید که شارع از حدود و قیود مکلف فقدان او را قرار نداده است، یعنی چی؟ یعنی ولو این که یک امری مفقود باشد حکم شارع به او تعلق می‌گیرد. معناش اینه، این همون چیزیست که اشکالی که مرحوم آخون شده و همه افراد نسبت مرحوم آخون از این نقطه نظر حجم وارد کردن. حالا ببینیم که نظر اون افراد نسبت به این قضیه چیست و دفاعی که مرحوم آخون از این قضیه میکنن دفاع به چه صورت بود.